خارج فقه جلسه 36 سه‌شنبه 30/8/1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. امروز فیض سرازیر شده و سوال زیاد داریم. حالا من اونش که مثلا کلیدی تره عرض کنم که خیلی هم دیر وارد بحثمون نشه. یکی از آقایون سوال کردن که طبیعتا سوال شما هم میتونه باشه. سوال کردن اگر مقلد شخص حقوقی باشد قاعدتا در این حالت هم رجوع جاهل به عالم است، اگر اینطوریست آیا معالش، معال با عین ننویسید با الفه، آیا معالش به همان شخص حقیقی است که از عالم تقلید کنن؟ اگر اینطوری باشه شرکت افراد رو ملزم به تقلید از زید می کند. ببینید اشکال نداره این مطلب که نوشتید تقریبا لازم حرف ما هست. ما دیروز اگر اشتباه نکنم دیروز بود دیگه گفتیم که مقلد میتونه یه نهاد باشه، حالا رسم نیست و آقایونم نگفتن، خب حالا ما میگیم بله مقلد یه نهاد باشه. مثلا بانک بگه ما از فلانی تقلید میکنیم، بانک ها، نه رئیس بانک. رئیس بانک مقاد مقلد هر که باشه، قهرن میشه رجوع جاهل به عالم دیگه. حالا اگر اینا از لجنه تقلید کنه اون نهاد، در واقع میشه تقلید نهاد از نهاد. اگر از شخص تقلید کنه میشه تقلید نهاد از شخص حقیقی. اینم که گفتن اگر این تو باشه شرکت افراد رو ملزم میکنه به تقلید از زید، خیر، شرکت کار به اصطلاح صاحبان سهم نداره. جالب اینه که ممکنه صاحبان سهم در زندگیشون از یک کسی تقلید کنن، اما این شرکت داره از این آقا تقلید میکنه. ممکنه کسی که سهام داره در شرکت، مثلا در شرکت ایران خودرو یا فلان شرکت اقتصادی، او مقلد حتی یک مرجع مرده ای باشه، فوت کرده باشه یا زنده باشه، اما این شرکت از اون آقا تقلید میکنه، مثلا از رهبری تقلید میکنه، از نمیدونم، بعضا که معمولا از قانون کشور متابعت میکنن. مگر یه وقت مثلا نیاز داشته باشن به استفتا، استفتا میکنن. البته اینجا دوستان حرفا خیلی میادا، خودش یه پروژه تحقیقاتیه ها. مثلا اگر من عضو شرکتی هستم که از زی تقلید میکنه شرکت، مثلا بانک، یا داشتم قبل از شروع درس به دوستان اطراف میز میگفتم، میگفتم الان خیلی از مسلمان ها مثلا کشورهای خلیج فارس اطراف خودمون اینا عضو یه شرکت هن. خب حالا اون شرکت ها بعضا مقیدن بعضا نیستن، اما خود این شخص مقیده. وقت اگر اینجا اختلاف بشه، مثلا یک کسی تو فلان بانک سهم داره، سرمایه گذاری کرده، این بانک از آقایی تقلید میکنه که حیل ربا رو قبول داره، برازا اینم کارش بر اساس همون حیل رباست. من که سهم دارم از مجتهدی تقلید میکنم یا خودم مجتهدم، که حیل ربا رو قبول ندارم. خب اینا دیگه احرام بحث میشه چه کار باید کرد، اونو عرض کردم، حالا حرفه دیگه است. اما بله این که دیگه حالا هرچه داره ادامه پیدا میکنه. سوال کردن که حکم حکومی یا فتوای قضایی، سعی کنید دوستان فنی، فتوای قضایی که نداریم، حکم قضایی داریم. حکم حکومی یا حکم قضایی هیچ دلیل بر ولایت نداریم، یعنی فقط مجتهد اعلم بینشون باید باشه، کافیست. کاش سوالو بهتر کرده بودید که منم بهتر بفهمم. ما که گفتیم ولایت نهاد درسته، دیروز حرفمون همین بود دیگه، دلیلی نداریم بر این که حتما باید صاحب ولایت شخص باشه. ببینید آقایون، ما ولایت رو اینو ما یه لحظه بشکافمش، اینا رو دیگه جزء درس حساب کنید. ببینید ولایت ما وقتی میگیم اوتوماتیکا به ذهنمون میاد یعنی مولا در مقابل عبد. نه، ولایت یعنی حجت بودن، یعنی معتبر بودن. اگه بنا شد نهاد حجت باشه، حالا نهاد فتوا، نهاد قضایی، هر چه باشه، این نهاد ولایت داره. از کلمه ولایت نترس. نوشتن که چه بنای عقلایی است که به قدر متیقنش اکتفا نمی کنیم. آخه دیروز من عرض کردم، دیروز بود دیگه، بله، که هی تکرار نکنید که بنای عقلا قدر متیقن میگیریم تو بنای عقلا. دیروز این حرف رد کردیم، ما گفتیم خیلی وقتا بنای عقلا آقایان میشه بازش کرد، واکاوی یا زمینه های پیدایششو پیدا کرد، پیشینه کاوی، یا آثارشو نگاه کرد، پسینه کاوی. خیلی وقتا ما میتونیم بفهمیم حدود بنای عقلا رو. مثلا یه مثال براتون بزنم، آیا ما و شما عمل به ظهور میکنیم یا نه؟ ظهور کلمات، شما عمل میکنید، من عمل میکنم، همین الان که من دارم صحبت میکنم شما دارید با بنای عقلا، با حرف من رفتار میکنید، میگید فلانی شوخی نمیکنه، ظاهر کلامش مراده، اشتباه نمیکنه، عموم اگر باشه عموم مراده، مطلق اگر باشه مطلق مراده، همه اینا رو کلام من جاری میکنید تا درس رو گوش میکنید. یعنی همین الان دارید چندین بنای عقلا اجرا میکنید، حرف من رو گوش میکنید. حالا اگر شک کردیم عقلا ظاهر کلام متکلم رو که حجت میدونن، آیا زن رو معتبر میدونن درش یا نه؟ یعنی ظهور زن آور حجته، نه ظهوری که زن آور نباشه به هر دلیلی. میدونید که ما خودمون میگیم ظهورم کافی نیست، اطمینان لازمه. معمولا افراد میگن نه ظهور. خب حالا اگر شک کنیم، ببینید ما میتونیم با تحلیل این اصل که ظاهر کلام هر متکلمی حجته، با واکاوی بفهمیم که آیا زن رو لازم میدونن یا نمیدونن. یا مثلا تو دادگاه ها زن رو لازم نمیدونن، تو غیر دادگاه لازم میدونن. خب این دیگه قدر متیقن نباید بگیریم. که بتون بگم اون آقایی که سوال کرده، عموماً بنای عقلا با این طرح ما از به اصطلاح محدوده شک میره بیرون، وقتی رفت بیرون دیگه معتبره. بله اگر بعد از همه اینا بازم شک مون، باید قدر متیقن بگیریم. اینو حواستون باشه و یادداشت کنید. خب سوال خوبی بود، باعث شد که بعضی مطالبم گفته بشه. یکی از آقایون سوال کردن، شما کلمه اتباع رو تو اقتراع مطرح کردید و گفتید که عمل درش لحاظ شده. قبلا گفتید عمل لازم نیست، مثلا این چجور میشه؟ قبلا فرمودید که شخص اجمالا بگه مقلد فلانی هستم ولو اصلا عمل در صحنه عمل اعتنایی نکند چگونه قابل جمعه؟ ببینید ظاهرا ایشون نتونستن بین کلمات ما جمع کنن، شاید حقم دارن، یه مقدار کلام ما لیز بوده. ببینید ما عمل که میگیم فعل جمله اگر صحنه عمل باشه، مثل اکثر موارد، اون روز که من گفتم عمل لازم نیست، گفتم اگر بنا بذاره ولی زمینه عمل نیست. خب یک کسی بنا بذاره که از فلان مجتهد، ولی هنوز نه ارثی خواسته ببره نه مرده که بخواد ارث بذاره، ما گفتیم عمل لازم نیست. اما اگر زمینه باشه تا به مرز عمل ولو فعل جمله، من نمیگم همه مسائل عمل کنه، این اتباعی که دیروز گفتیم و اشارم کردیم اینه، عمل فعل جمله در جایی که زمینه عمل هست. ولی اگرم نه زمینه عمل نیست ولی میگه آقا من از این به بعد از این آقا تقلید میکنم، اولین فرصتم که مثلا وایس نماز براش صحنه پیش بیاد عمل میکنه، همین کفایت میکنه. کلام ما ظاهرا ناهمسو نیست. بله بله دیگه، استناد دیگه، استناد استنادی که ما میگیم همینه دیگه، بنا شد استناد رو بگیم، یعنی متکی به این آقا باشه. حال اسم استناد آوردید، بعضی از دوستان فاضل میگفتن دیگه اون علاوه چل استناد هم نمیخواد، آخر کار بود علاوه چل استناد، چون میگید اتباع الفقی میشه اتباع باشه استناد نباشه. من چون تصور میکردم میشه مثلا اتباع باشه یعنی بره دنبالش ولی سندش نباشه، تصریح کردم. ولی اگر اتباع رو یعنی متابعت با اتکا بگیریم، تو اون اقتراح دیروز کلمه علاوه چل استناد دیگه نمیخواد. خیلی اصرار نکنید، میخواد مستدرک بگیرید، میخواد توضیح بگیرید، توضیحی که لازمه. از این جهت هم یادآوری کردن. خب یه سوال دیگه هم هست، حالا این بماند یه مقدار رد بشیم. ببینیم دوستمون یکی از آقایون میگن اگر مرجعیت از جنس زعامت و سرپرستی و هدایتگری مسلمین است، چرا برخی مراجع سابق و کنونی مثلا کاری به مشکلات گوناگون مسلمین به ویژه مشکلات فکری، هویتی، فرهنگی نداشتن و حد اقلی شده مرجعیت؟ خب این ممکنه بگیم برداشت شماست، بالاخره هر مرجعی، اولا ما نگفتیم زعامت، چطور دقت نمی کنید؟ من دیروز گفتم بحث زعامت رو بعد میخوام بیاریم، انشاءالله فردا اگر برسیم یک گریزی به بحث زعامت داریم. زعامت یعنی رهبری جامعه اسلامی به طور عام. اما حالا تو همون حوزه مرجعیت مراجع، خب مسلم آقایون معتقدن نه، حال ممکنه مثلا به گمان من و شما مثلا یه کوتاهی های صورت میگیره، اما چه بسا وقتی پای خودشون بنشینیم معترف نیستن که داره کوتاهی میشه. یه مقدار گاهی زمینه ها نیست، یه مقدار جهات دیگه است. علی حال اشکال شما رو مراجع اولا مدعی زعامت مسلمین نیستن، اینا مال جوانی هست تا اینجور حرف زدن. آها کسی از مراجع ما مدعی زعامت مسلمین نیست، همون مدعی مثلا در حوزه خودشون، کار خودشون، منطقه خودشون، خب معتقدن چیز نیست دیگه. حالا شما ممکنه جور دیگه معتقد باشی. خب آخرین مورد، سوال خوبیه، دقت کنید. از بعد درس پرسیدن، گفتم بفرستید رو کانال که من امروز بگم. نوشتن که یک جمعی از متخصصین در موضوعات مختلف، ادبیات عرب، لغت، موضوع شناس، اصولی، فقهی، رجالی دور هم جمع بشن. هر متخصص فقط در حوزه تخصص خودش اظهار نظر بکنه. بعدم میشه متاسفانه درس فردا حاضر نیستم، از صوت استفاده میکنم. خدا حفظتون کنه. ببینید نکته قشنگیه این مدل اجتهاد که در جلسه استفتای فقیه تخصصهای گوناگون یا بالاتر تمرکز، اینو دقت کنید، گاهی وقتا خود فقیه هم تخصص داره، خود فقیه، اما تمرکز یه چیز دیگه است. تمرکز میدونید وقتی مثلا یک محققی یه موضوع برمیداره 2 سال کار میکنه، 3 سال کار میکنه، این میشه تمرکز. این که در جلسه استفتا متخصصین مختلف باشند خیلی خوبه، مخصوصا موضوع شناس. میدونید که ما اخیراً هم یه 2-3 سالی یه نغمه ای رو به قول معروف ساز کردیم به نام درس های چند ضلعی دیگه، این اصطلاح مال ماست که تو خود درس اگر واقعا نیاز از کارشناس بیاد، نه که خود فقیه همه کارا رو بکنه، نه کارشناس توضیح بده. و چقدر این ضرورت امروز و اعتنا نکردنش دوستان خطرناک. یعنی بعضی وقتا مثلا فقیه وارد یک به قول شما جوانا کیس تاریخی میشه که اصلا این غلطه. خب اگر متخصص باشه تذکر میده. نمیدونم یه چیزی اخیرم پخش شده بود که چرا در اوستا نام کوروش نیامده، خودش معناش اینه که فلان و فلان. بعد گفتن آقا مثلا، حالا نمیدونم، من تخصص ندارم، خب اوستا 1000 خورده سال قبل از کوروش بوده، چرا نام کوروش نیومده؟ بعد مسخره کردن حوزه رو که حوزه شده باستان شناس. خب اینا متاسفانه وجود داره. یا تو مسائل پزشکی، مسائل اقتصادی، و من همینجا چون صدام میدونم به بعضیا میرسه، نکنن این کارا رو. گاهی وقتا وارد یه بحثایی میشن تحت عنوان مثلا حالا فقه جدید، فقه معاصر یا چی، بعد نتیجه این میشه که گفته بشه اون که شما بحث کردید الان نیست و اونی که میباس بحث کنید نکردید. خب اینا با کارشناس حل میشه، نه با مثلا یه مطالعه من غیر کارشناس یه ویکی‌پدیا مثلا. اینا باید حواسمون باشه. ولی حالا اینو بیاری تو جلسه استفتا غیر از بحث درس خارج، خب اگر کنار فقیه باشه، اما این شورای لجنت الافتا نشد. اینا ابزاری هستن در خدمت فقیه، ولذا دیگه نمیتونن نظر بدن. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید یک حدیثی است، انما توشه، کلمه انما خیلی تو روایات اومده، تو بحث ربا اثر داره. خب انما برای حصر یا برای تحقیق؟ حالا اگر مجتهد اینو از یک ادیب متخصص متمرکز بپرسه، حالا البته اگر خودش به نظر برسه که خب، ولی خیلی وقتا دیگه باید اینجا مثلا تقلید کنه یا مثلا به یه رجالی بگه فلانی رو در بیار، بعد ایشون بگه من در آوردم اینه اینه. حالا اگر خود مجتهد به نظر برسه که چه بهتر. به نظر ما حتی اگر از این متخصص تقلید کنه اشکال نداره، اما این وقتی که میرسه نهایتاً در یک خط مجتهد نظر میده، این دیگه لجنت الافتا نیست، این لجنت کمک الافتاه. فرق داره با لجنت الافتایی که میگفتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون یه تکه ای از بحثمون مانده تمامش کنیم، انشاءالله بریم همین امروز برسیم بحث جدید. ببینید دیروز ما گفتیم که چه بسا یه نگاه جدیدی، من باز یه چیز دیگه هم یادم اومد دیگه، حالا یه تعبیری من داشتم دو سه روز قبل تو لجنة القضاء، گاهی میگفتم شورای عالی قضایی، درسته؟ شورای عالی قضایی. بعد به ذهنم اومد که نکنه دوستان اشتباه کنن. ببینید شورای عالی قضایی که البته با این نام و نشان تو قانون اساسی 68 نیومده، تو قانون اساسی 58 آمده. اصلا شورای عالی قضایی تو قانون اساسی جدید منحل شد و در واقع کار ریاست قوه قضاییه رو میکنه، کاری که الان رئیس قوه میکنه. اونا اومدن برش داشتن و قوه قضاییه رو از حالت شورایی بردن به حالت فردی. لذا مال اون زمانه، اون زمان این شورای عالی قضایی برای قضاوت نبود، برای ساماندهی امر قضا بود. البته همشون مجتهد بودن ها، ولی این که فکر کنید ما الان مثلا یه نهادی داریم به نام لجنة القضاء که هی من اسپردم، این نیست دیگه. قانون اساسی رو خودتون مطالعه کنید. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نگاه دومی که ما داشتیم بنا شد ببینیم از روایات میتونیم در بیاریم یا نه. در نگاه دوم آقایان تقلید صرف رجوع جاهل به عالم نبود، بلکه یه چیزی فراتر از رجوع جاهل به عالم. آقا ما تو زندگیمون از صبح تا شب به عالم رجوع میکنیم، اما تقلید این نیست. ولذا هی بازش کردیم گفتیم رجوع به مرشد، به هادی، به صائن. قرار شد که ببینیم از روایات چیزی در میاد یا نه. یک روایت علی ابن ابی حمزه بطانی بود که گذشت. روایت دوم که من دیگه خسته شدم و یعنی وقتم تمام شد، همون توقیع معروفی که میدونید، روایت معروف اسحاق ابن یعقوب. این آقای اسحاق ابن یعقوب چون روایت تو متن نیست، خودتون نگاه کنید، این آقای اسحاق ابن یعقوب چند تا سوال داشته، میاد سوالات رو توی نامه می نویسه. دوران غیبت صغرا هم هست و دوران وکالت و نیابت خاص محمد ابن عثمان عمری. میدونید که عثمان پدر، عثمان ابن سعید عمری وکیل اول امام بود، از چهار وکیل خاص. بعد نوبت رسید به پسر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. آقای اسحاق ابن یعقوب نامه رو میده به محمد، میگه تو وکیل ناحیه هستی، نائب خاصی، با امام علیه السلام ارتباط داری، این نامه رو ببر خدمت آقا، جواب بگیر بیاد. نامه رو میبره با سوالات زیادی که مطرح کرده بود. شما نامه رو ببینید، امام جواب سوالات اسحاق رو میدن، آخر کار یه جمله دارن که اون جمله رو ما کار داریم. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا یا حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. هفته بعضی نسخه ها داره حجت الله علیهم. شاید مثلا این علیهم از اضافات اجتهادیه و نبودش بهتره. حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی هم حجت بر شما هم حجت بر اونها. ببینید چیزی که من میخوام استفاده کنم از این حدیث اینه، دقت کنید ها، بعدم برگه رو مطالعه کنید. ببینید امام اولا دوران غیبت صغراست و داره غیبت کبرا شروع میشه. امام هم که اینا رو بلدن دیگه، باید مدیریت کنن. در یه همچون فضایی که امام دارن غیبت میکنن و میخوان دست شیعه رو بذارن تو دست علما، این جمله رو دارن: حج عمل حوادث الواقع. اولا دقت کنید، این دقت ها دوستان به هر حال انسان رو هدایت به خیلی چیزا میکنه. اولا ایشون ندارن احکام حوادث. امام زمان میتونستم بگن اما احکام حوادث، حوادث واقع، گفتن خود حوادث، اما الحوادث الواقع، الحوادث الواقع. حوادث البته یه بخش احکامه، اما یه بخش خود حوادث. مثلا شما میخواید فرض کنید قیام کنید، میخواید قعود کنید، میخواید نهادسازی کنید، کاری بکنید، فعالیت بکنید، اینا که دیگه بحث احکام نیست، خود حوادثه. ولی زن این دوستان، این حدیث از اون احادیثی است که یکی سوال کرده بود از آقایون ولایت فقیه چجور در میاد. اینجا امام نمیگن احکام رو برید از فقها بپرسید، میگن خود حوادث رو، راجع به خود حوادث. البته حوادث میتونه یه بخشش هم احکام باشه، اما همش احکام نیست. امام میخوان بگن فقها ها مرجعن در حوادث. آقا این عبارت عربی ها ترجمهش اینه، فقها ها مرجعن در حوادث. این خیلی فراتر از آقایون مرجعیت علمی محضه، رجوع جاهل به عالمه، البته اونم جزءشه. باز اینجا میخوام هر چه هست بگم که بعد یه دفعه گیر نیفتید. میدونید بعضا گفتن این الحوادث الف و لام عهده، یعنی اون حوادثی که تو پرسیدی، اسحاق پرسیده، گوش میکنید، الف و لام عهد. ما در فقه سیاسی، در فقه سیاسی که این حدیث رو مفصل بحث کردیم، گفتیم آقا اگر مراد حوادثی بود که اسحاق سوال کرده بود، قاعدتا امام میفرمودن اما الحوادث التي سألتني ها، یا سألتني عنها. اما اون حوادثی که صدر نامه پرسیدی، نبگن اما الحوادث الواقعه. یک کسی از شما سوال کنه، بعد بخواد جواب بدید، میگید اما اون حوادثی که پرسیدی. مثلا تازه امام اونا رو جواب دادن. من تعجب میکنم گاهی بعضی ها چطور دقت نمی کنن. گوش میکنید، اونا رو امام جواب دادن، بعد میگن اما الحوادث الواقع. به علاوه اگر همش سوالات اسحاقه، باید بگن فرجع نه فرجع او. عرب هم که میدونی احترام محترام نداره، که حالا بگیم امام میخواستن احتراماً گفتن فرج او، حالا بخوادم احترام بکنن، امام به یه راوی این کارو نمیکنن، فرج او. لذا آقایان به قرائن مختلف این الحوادث الف فلامش الف فلام عهد نیست. خواستید بگید الف فلام استقراقه، خواستید بگید لبیان الجنسه، لبیان الماهیت که بازم ازش استغراق در میاد، من تا از الف لام استغراق مستقیم عموم در میاد، اینو که بلدید که از الف لام ماهیت غیر مستقیم چون اطلاق مفید عمومه. آقایان به گمان ما که دیگه جای بحثش هم اینجا نیست، این روایت داره از مراجعه مردم به عالمان، مراجعه شیعیان به عالمان شیعه صحبت میکنه، چیزی فراتر از رجوع جاهل به عالم. خب حالا اینم یه روایت دیگه هم داشتیم ها بلندتر ببینید راویان حدیث مخصوصا در زمان امام علیه السلام، سوال خوبی است، خدا خیرتون بده، سوال که متوجه شدید، میگن چرا امام گفتن الا روات احادیثنا، میگفتن الا فقها. این در زمان امام عصر علیه السلام دوران غیبت صغرا راویان ما فقیه هم شده بودند، اصلا قشنگ فتوا میدادند، یعنی یک راوی فقط مثل یه مسئله گو نبود، فتوا میداد. لذا این رواد منظور صرف بگید آقا صرف کسی که روایت بلده، حتی بعضی وقتا معناش هم بلد نیست، این نیست. رواد یعنی کسانی که راوی حدیث ما هستند، معرفت دارن، تو مقبوله ابن حنظلم هست. بعدم میگن حجت، حجت جایی است که شما میخوای متابعت کنی، نه متابعت کنی فقط در نقلش، اون که ثقه بودن میخواد، حجت رو که در راوی محض نمیگن. بعدم میگن اگر فقها میگفتن چی میشه، چون فقها متبادر بوده به فقهای سنی، امام مخصوصا روات میگن که هم جنبه فقاهت داشته باشه و بعد بگن آشنایشون با معارف ما مهمه. حالا کسی فقیه هم باشه ولی آشنا به معارف اهل بیت نباشه. روات حدیثنا، اونایی که تو کارشون از روایات ما استفاده میکنن، به نظر من این مجموعه دلالتشو تو یک بسته ببینید. امام میخوان حواله بدن، نمیخوان که به چهار تا راوی بدون توجه به معنا و مضمون و تعارضات، و شما میدونید کسی که زمان امام زمان راویه با کسی که زمان قبل از امام صادق راویه زمین تا آسمون فرق داره. او باید همه تعارضات رو بدونه، معارضات رو بدونه، مدیریت رو بدونه، اما اون راوی زمان امام باقر و امام صادق نه. چرا؟ بعد که روایات زیاد شد اونام دیگه شدن فقیه. اینا رو توجه کنید. حالا بذارید من رد بشم دیگه. آقایان یه روایت دیگه هم داشتیم منسوب به امام عسکری بودا. کدام روایت؟ همون روایت معروف تقلید، من کان من الفقها صائنا لنفسه فلان و فلان فلل عوام ان یقلدو. اصلا ببینید امام کدام فقیه رو میگن؟ فقیهی که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هوا، مطیعا لامر مولا، اینا برای در رجوع جاهل به عالم میگن. در رجوع جاهل به عالم دو چیز میخواد، یکی دروغ نگه، امین باشه، یکم وارد باشه، عالم باشه. اینا صفات یک کسی است که میخواد دین شما رو نگه داره، شما رو حفظ کنه. به نظرم این روایت هم یه تقلید محض رو نمیگه، رجوع جاهل به عالم محض. البته این حدیث یادتون باشه یه مشکلی داشت که از ادله وجوب تقلید نبود، از ادله یادتون میاد جواز تقلید بود، چون این روایت میگه از این تقلید نکن، حرامه، اگر میخوای، یعنی تقلید از اینا برات جایزه، ولی بنا شد که تقلید ولو نظر امام به فرض جوازه و میخوان ملامت کنن کسانی که از عالمان سو تقلید میکنن، اما این جهت فرق نمیکنه. اگه تو جواز تقلید اینا لازمه، تو وجوب تقلیدم هست. حالا برگر رو مطالعه کنید. آقایون، اینا نگاه دوم بود، ولی من به شما بگم، اعتراف کنم این مقدار از کار برای این مسئله مورد رضایت ما نیست، ولی خب ما چاره ای نداریم. الان دو جلسه است داریم معطل میشیم، درسم باید پیش بره. اگر یکی از شماها یه فحلی، همه فحلید فهود، ولی حالا یه افحلی، یه فحلی پیدا شه و این رو با همین نگاه، مثلا دو اتجاه در تقلید، بعد شواهد بیاره، اینا تتبع میخواد آقایون، سیر مطالعاتی میخواد، و بعد حالا یا به نتیجه ما میرسه یا نمیرسه ها، ولی خیلی فرق داره. از اون استخونهای زخمه حتما هم مطمئن باشید رد نمی کنن، بگن کار شده قبلا، مگه نفهمن. دو اتجاه در تقلید با لوازمی که داره. خب دو سه دقیقه وقت بیشتر نداریم، سه چهار دقیقه بذارید این بحث رو تمام کنیم. آقایان، بر اساس این نگاه آیا تقلید شورایی درسته یا نه؟ آیا تقلید از هوش مصنوعی درسته یا نه؟ ببینید، لازمه این نگاه با نگاه اول، یعنی لوازمش خیلی فرق میکنه، از جمله تو شرایط، اینا رو تکرار نکنم. به نظر ما طبق این نگاه دیگه هوش مصنوعی نمیشه بگی تقلید از هوش مصنوعی. البته ما تخصص نداریم ما، حالا تا این حدی که به ما گفتن، آخه بعضی میگن هوش مصنوعی حتی عواطف داره، احساسات داره، ابراز محبت داره، ابراز خشم داره، میگن فکر نکنید هوش مصنوعی یک رابطه مکانیکی داره با افراد، نه، یه رابطه به اصطلاح خمیر میشه، حالا اصطلاح علمی هم داره الان یادم نیست، یه رابطه خاصی داره. تو نیست که فقط همین مثل رباط بدون شعور و امثال ذالک. حالا بذارید علل حساب با این فهمی که ما از هوش مصنوعی داریم، این دیگه نمیتونه صائنا لنفسه یه رباط بزنیم بگیم این مطیعا لامر مولا، صائنا لنفسه، یه مدار شاید مثلا خنده آور باشه. حالا این مهم نیست، حالا بذارید انشاءالله 10 سال 15 سال دیگه خوب جنبه کار معلوم بشه بعد. اما راجع به لجنه، حتی با این نگاه لجنه لطمه ای نداره. اگر یه عده از فقها کنار هم باشن، البته همشون هم صائنون لانفسهم، حافظون لدینهم، مطیعون لامر مولاهم، ولی خب توی لجنن بعدم فتوا میدن، حالا یا به اتفاق آرا یا به اکثریت یا حتی به مثلا رأی شیخ، اون آخر کار که حالا اون دیگه قهرن لجنه نیست. به نظر میرسه ما حتی با این نگاه نمیتونیم زخمی رو بزنیم بر اعتبار لجنه، حتی با این نگاه. در نتیجه اقتراحی که ما دیروز بر اساس نگاه اول مطرح کردیم، بر این نگاه هم همون اقتراح هست. تو ذهنتون نیاد که پس اگر هر دوش یک اقتراح داره پس چه فرقی کرد؟ اولا تو هوش مصنوعی دیگه نیومدیم جلو، حذفش کردیم، بله. دو، بعدن که میخوایم شرایط مجتهد رو بگیم، اونجا ها فرق میکنه این دوتا نگاه. لازم نیست که در همه جا تو اقتراح هم اثر بذاره. اینم راجع به این آقایون، هازا تمام الکلام راجع به مسئله هشتم. آقایان یک کلیمتونی مانده از مسئله هشتم، من فردا عرض میکنم، برگم ندارید فردا، اما شما برای پیش مطالعتون برید مسئله نهم که فردا انشاءالله شروع میکنیم. نهم، مسئله نهم میدونید مسئله بسیار مهمیه مثل هشتم، بقا بر تقلید از میت. بقا بر تقلید، میدونید که در بقا بر تقلید از نظری که میگه ممنوع مطلقا داریم، تا نظری که میگه واجبه، اگر احتمال اعلمیت گذشته رو بدی، تا این تفصیلاتی که وسط هست، وسط تفصیلات هم زیاده دیگه، انشاءالله با آمادگی بیاد سراغ درس. الحمدلله رب العالمین.
مشکل اعلم بودن پس اون سر جاش مون دیگه، اگر اتفاق آرا نباشه بعد مثلا سه نفر یه نظری گفت اونجا ما ندونیم، یا اون آقا نگفته باشه ما بازم اینجا
بله
اونجا تفصیل قائل میشیم دیگه. در بحث لجنه فقط اتفاق آرا باشه درسته صحیحه.
استاد من تعبیر فرمودید خب مثلا فقها توی اون زمان بیشتر تعبیر به اهل سنت داشته، خب همین روایتی که دومی که فرمودید حالا
بعدش تبیین میکنه. حالا من خواستم مجموعه بیانات رو بگم، ولذا بعدش میگه وذالکه فی بعض علماء شیعه، اینا قرینه رو. من نخواستم بگم که تو کلمات ائمه ما لفظ فقیه اصلا به معنای فقیه شیعه به کار
اولی تو توجیه
بشه.
یه دلیل خارجی مثلا لوپی داریم ما که این روات حدیث ها رو میتونه